بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بس در این بود که یکی از مواردی که استثناء شده و گفته شده که قناع در اون جایزه، قناع در اعراس، در عروسی ها. روایات مربوط به این موضوع را خواندیم، منتها بس در این بود که سه تا قید را در کلمات فقها آوردن، گفتن مغنیه جایز برای اون قناع در اعراس، ازالت لم تتکلم به باطل، به شرط این که به باطل تکلم نکنه، و دیگر این که آلات لهوم همراه اون نباشه، و دیگر این که لم تدخل علیه هر رجال هم داخل اون مجلس نباشه. با این سه قید گفتن خواندن زن قنا را در اعراس جایزه. خب اینا رو ما بحث کردیم، بحث در این بود که آیا این سه تا قید معناش چیه؟ یعنی اگر هر یک از این سه تا باشن دیگه قنا خواندن جایز نیست؟ اینا یک مقارناتن که اگر اینا باشن با توأم شد با قنا، اصلا قنا جایز نیست یا نه؟ اینها میخوام بگیم که به شرط این که یه شرط در اینجا مانش اینه که بالاخره باید ظرفیتی باشه که اینا نباشن، یعنی حرام دیگه در بین نباشه. حرام دیگه در بین بود، حرام حرامه. به عبارت دیگه بودن اینها قنا را حرام میکنه. قنا که حلال بود در اعراس شارع مقدس استثناء کرده بود، بودن یکی از اینها یا دو تا از اینها یا سه تا از اینها قنا را باز حرام میکنه، یا قنا علی حلیته باقی است. اینا محرماتی هستن خارجیه، در خود قنا، در خود قنا را بحث کردیم، خود قنا را بحث کردیم. فعلا بحث بدنه که آیا استثنایی در اینجا وجود داره یا نه. چنان که در بحث ربا، با اینکه ربا حرام است شدیدن، اما استثنا داره. شارع مقدس گفته لا ربا بین والد و ولدش، بین زوج و زوجش، بین مسلمان و کافر، مثلا اینجور گفته دیگه. چنان که در باب ربا تخصیصی داریم، میخوام بینیم در باب قنا هم تخصیص داریم یا نداریم. فقها میخوان بگن داریم. یکی از اونها چه قنا در اعراسه، گفتن قنا با اینکه حرام از شدیدن، ولی در عروسی ها اگر مقن زن قنا بخانه جایزه. منتها این قید آوردن که جایزه به شرط اینکه تکلم به باطل نکنه. قنا که میخواد بخانه حرفای باطل هم نزنه. دوم این که آلات لهوی در اون مجلس همراه این نباشه. سوم این که رجال داخل بر نساء نباشن. خب حالا میخوام بگیم که این سه تا شرط معناش چیه. معناش این اگر اینا باشن دیگه قنا هم حرام میشه یا نه. فقها ها گفتن که مواظب باشید قنا جایزه، اما بقیه محرمات سری جاشون هستن. تکلم به کذب باطل حرام است، دخول رجال بر نساء حرامه، ضرب آلات ملای حرامه. آیا این تخصیص میزنه اون و باعث میشه به اینکه قنا دوباره حرام بشه یا نه؟ یک محرمات خارجی است. صاحب جواهر خارجی هست. خب حالا به همین جای بحثه. و یه از هر ثمره، ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمر اونجاست که حالا زن آمده قنا هم میخوانه. خب اگر اینا نبودن اخذ اجرت برای اون زن حلال بود که روایت هم داشتیم لا بسته به کسبها. اما حالا یکی از اینها یا دو تا از اینها هر سه بودن، آیا اخذ اجرت با جایزه یا نه؟ ای گفتیم اینا باعث میشن قنا باز حرام بشه، نمیشه اخذ اجرت بکنه. اگر نه اینا قنا را از حلیت نینداختن میتونه اخذ اجرت بکنه، اینم ثمره. حالا عبارت جواهری بخونم. صاحب جواهر گفته نعم قیده و بعضهم بعد از استثنای قنا در اعراس یه ما ازا لم تتکلم بالباطل و لم تلعب بالملاهی و لم تدخل علی هر رجال. خب نه ملازمه نداره، ملازمه نه. ما در جای بحث مواظبت، ما در جای بحث بکنیم که مواظبت کنن اونا که متشرعن، زنایی که متشرعن و جمع در عروسی و قنا هم میخوانن مواظب باشن که این قنا که شارع تجویز کرده در این ظرف با محرماتی که توأم نباشه. مواظب باشن تکلم به باطل نکنن، مواظب باشن ضرب بالملاهی در بین نباشه، مواظب باشن رجال در اون جلسه داخل نشه. اینجا داریم بحث میکنیم. حالا بحث ما در اینجا این دقت که بحث ما در اینجاست که اگر یکی از اینها یا دو تا یه سه تا از اینها با قنا توأم شد، با قنای اون زنها، آیا اون قنا حلال است؟ علی حلیت باقی است و اینا محرمات خارجیان، یا آمدن این اون قنا را هم حرام میکنه؟ یعنی شارع مقدس که قنا را تجویز کرده به این شرط تجویز کرده که این ستا نباشن، اگر یکی از اینها بود دیگه شارع تجویز نکرده باز قنا حرام میشه، یا نه قنای اون زن علی حلیت باقیست، یعنی محرمات خارجی است، ارتکاب اینا گناه داره. و از هر ثمره در این که خودش اصلا ثمره معلومه آیا برای اون زن قنا حرام یا حرام نیست. یکی از ثمرات اخذ اجرته. ای گفت اینا باعث میشن به این که قنا حرام بشه، نمیتونه اجرت اخذ کنه، چون برای قنای حلال اجرت میخواست بگیره دیگه. قنایی که اجرت سهت بود شارع در این ظرف اینو تجویز کرد، آیا میتونه اجرت بگیره یا نه؟ آره عبارت جواهر بخونم. صاحب جواب نعم قیده و بعضی به این سه شرط. بعد ایشان میگن این قید صاحب قلان جواهر لکن فی ان ذلک کله محرمات خارجیه، محرمات خارجی. صاحب جواب میگن نه اینا قید نیستن، اینا محرمات خارجی هستن، لا مدخل له فیها، مدخلیت در قنا ندارن. قنا خوانده شده برای اون زن هم در این مجلس، در این مجمع خواندن قنا جایز بوده. باید مواظب باشن که این محرمات به وجود نیاد. حالا اگر به وجود آمد باعث نمیشه قنا حرام باشه، قنا علی استثنائه و علی حلیته باقیست. ایشان اینطور میگه. وقت روایت نقل بکنی خواندیم روایتش. ایشان میگه روایت ظاهرانه، دو تا روایت فی المقابل نه تخصیص، ظاهرن در مقابل نه تخصیص. فرق بین مقابله و تخصیص چیه؟ چون روایت میگه که قنای زن مقنیه در اعراس جایزه و لیست بلتی تدخل علیه هر رجال، این میخواد تخصیص نمیخواد بزنه که اگر رجال آمدن دیگه قنا حلیتش از بین میره، نه میخوام مقابل است. یعنی چون قنا در عرائس جایزه و در غیر عرائس و در یا عرائس هم اونجا که رجال آمد اون کار حرامی انجام شده، این باعث نمیشه قنا را از حلیت بیاندازه. بس این تخصیص حلیت قنا نیست، بلکه مقابل آن است. یعنی قنا حلال است در عروسی ها و دخول رجال بر نساء حرام است. این میخوای اینطور بگی، نه که تخصیص بزنه. بله، پس بنابراین صاحب جواهر قائله که اگر هر کنم از این ستا یا هر سه یا دو تا یا هر سه یا یکی از اینا اگر بیان قنا علی حلیته باقیست، قنای مقنیه در اعراس حلاله، متوبت مواظب باشن این محارم اتفاق نیفته. اتفاق اگر بیفتم قنا علی حلیت باقیه. اینطور مکنم مخامی سال جواهر و اون زن میتواند برای خواندنش اجرت بگیره، چون قنای اون حلاله. حالا دو خود رجال بر نسا شده یا ضرب ملاحش تکلم به باطل، اونا محرمات دیگه هستن، باعث نمیشن اینکه حلیت قنا به هم بخوره. ولی امام رضوان الله تفسیر میدن، میگن این سه تا با هم دیگه فرق دارن در فتواشون. عرض کنم ایشون میگن تکلم به باطل اگر کرد، اون دیگه جزء همون آهنگشه، دو چیز نیستن. بله دخول در رجال النساء امر خارجیه، ضرب الملاهی امر آخر خارجیه، ولی اون وقتی که حرف زده تکلم به باطل کرده و خوانده، اون با قنا یک چیزه. این تکلم به باطل چون حرامه، باعث میشه به اینکه اون قناش هم حرام باشه، نمیتونه اجرت بگیره.
بله
صدا من نمیگه صدا خیلی خوب بود، نمیگه صدا خیلی خوب بود، متشرع نمیگه صدا خیلی خوب بود، متشرع میگه صدای حرامی بود، صدای منکری بود. همون جوری جای میداره میگه ها، حالا اونجا میگه آقا جان قنا و آهنگ یک چیزی که قائم به اون حروفه، با اون حروف یکی هن. حروف را با آهنگ خوانده در نظر عرف یک عمله، دو عمل نیست. گفتیم اون روز که گاهی چیزی مقارن است دو عمله، مثلا فرض کنید که زن وضو میگیره و میدانه که آستین بالا بزنه این مثلا نامحرم خواهد دید، ولی وضو صحیحه، برای خاطر دیدن نامحرم عمل آخر، وضو عمل آخر، دو تا کار مقارن با هم باشن، حرمت آخر باعث نمیشه اون یکی هم باطل باشه، حرام باشه. اگر نخیه تو یکی باشن، مثل صلات در دار قصبی، کسانی که قائلن که باطل، میگن یک عمل این کون هم کون صلاتی است و هم کون قصبی است. بالاخره اگر بخواد دو چیز باشن، حرمت یکی از اینها باعث بطلان اون یکی، حرمت اون یکی نمیشه. امام خانمی فرمان تکلم به باطل تکلمی است که قناعاً انجام گرفته دیگه. تکلم به باطل با قناع یک چیزه، از این جهت اون اگر باشه قناع دیگه حلال نیست. اما ضرب الملاهی و دخول الرجال با قناع دو چیزه، حرمت اون باعث نمیشه قناع از حلیت بفته. زاره همینطور باشه در نظر اهل عرف با هم دیگه فرق دارن. قناعی که با تکلم به باطل انجام گرفته، بله اون قنایی است که حرام است، چون برای اینکه این تکلم به باطل با اون قنا توام است، یک عمل است عرفاً، و هازا به خلاف ضرب الملاهی و هازا به خلاف دخول رجال النساء. حتی امام داره که اگر خود اون زن که قنا میخونه ملاهی هم خود اون زن بزنه، خود اون زنم با دهانش داره میخونه، با دستش هم داره ملاهی میزنه، بازم قناش حرام نیست. قنا علی حلیت باقیه، چون دو تا کار است، میتونه اجرت بگیره. اینه دارن. بله خلاصه به نظر میرسه که این تتمه بحث قبله که اینجور باشه. خب این بحث
حرام همینی با این یکی میشه، مثلا از نظر صدا میچید ها، این فقط باید این دلیل رو باید داره یک کمی داشت میخور حضرت امیر فرمود که تو حالا که اینطور که بگونه قرآن بخور، با قرآن بلد میزن، همون لحن رو به قرآن بزن
قائم به کلام، یعنی صوت. بله صوت و چیز دو چیزن، ولی قائم به کلامن، مثل کون صلاتی و کون قصبی. اگر بگیم این، یعنی دو تا عنوان به این صحت میکنه، هم صحت میکنه به این صوت و آهنگیست، هم صحت میکنه کلام باطلیست. اینو میگن کلام باطل، چون کلام صوت لازم داره دیگه. حالا بالاخره ما کبرای مطلب معلومه، کبرای مطلب معلومه، حالا صغراش اگر در نظر اهل عرف یک عمل باشه، بله همینطوری که امام میفرماید. اگر نخیر گفتیم آهنگ غیر از کلام و قنا حلاله، اون آهنگ حرامه و حرمت اون باعث نمیشه به اینکه قناع رو بشه.
اگر زن برای شوهر خودش تقمیه کند رقص
کند
چه شیار داره؟
رقص نه بعدن خواهیم خواند، رقص بعدن میخوانیم، رقص بعدن میخوانیم، اما قناعی استثنا نشده، قناع حرامه. ما تابع دلیل هستیم، دلیل ما عام است، قناع حرام است، بگر اونجا که شارع استثنا کرده، شارع قناع در اعراس استثنا کرده بود که با این شرط گفتیم، همین عروسی که اگر موقع عروسی میفرماید اشکال نداره، غیر عروسی بشکال داره. بله بله بشکال داره دلیل. خب میخوانیم آده؟ نه نه کدام حدیث؟ کدام حدیث؟ خب کلیه. خیلی خب این قبلا گفتم کلی تخصیص خورده دیگه. ربا با اون شدت که در همامن الربا اعظم من سبعین زنیتن کلها به ذات محرم چیه؟ تخصیص خورده لا ربا بین والد و برای زور. بله اینجا اینطوره دیگه، قنا با اون شدت تحریمش در اعراض شاری سیسته کرده. بله با این شرط. بله خیلی خوب دیگه. نه دوران تخصیص دیگه. خب خیلی خوب، این تقریبا این قسمت که عرض کردیم تمام شد. دوم این است که عرض کنم خدمت محترم که ضرب دف اگر اون وقت در اعراس قنا که میخوانند به این ترتیب عرض کردیم زن باشند و عروسی باشه و و اون سه تا شرط نباشن حلال. این بس. حالا آیا ضرب الدف چطوریه؟ ضرب الدف در اعراس جایزه یا جایز نیست؟ قاعدش اینه که اینن جایز نباشه برای خاطر این که ما بعدن خواهیم خواند که آلات لح به کار بردن آلات لح که یک از اون دفه جایز نیست، ولی قد یتوهم که جایز باشه. یادتون اگر باشه شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه، در لمعه یکی از محرمات را قنا حساب کرده، در مکاسب محرمه لمعه قبل از بیع ذکر کرده. شهید ثانی داره به این که بله قنا در عروسی جایزه به همون شرطی که لا تتکلم بالباطل، ملاهی نباشه، تو خود رجال نباشه و دف هم نباشه، ولی دفن فیه سنجون لا بدونه. یا تا نست گفت اگر دف درش سنجی هست، اون حلقه هایی که در دف هست که اون اگر باشه گفت اشکال داره، اما بدون اون سنجو گفت اشکال نداره. یا تا هست در شهر نومه ضربه به دف برو به دفن فیه سنجون گفت اشکال داره لا بدونه، یعنی اگر دفی باشه و فیه سنجون باشه اشکال کرده، اگر دفن فی سنجون نباشه گفته که اشکال نداره.
در
این باره حدیث داره. آره میرسیم دیگه. آره میرسیم. خب شهید ثانی از یه استفاده من کلامه که ایشان بخواهی دف اگر سنج نداشته باشه اشکال نداره. در مفتاح الکرامه، بله ایشان متعرض شدن در مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه اخیراً چاپ جدید شده در جلد هشتم طبع جدید، بحث قناف الاعراس صفحه 93، جلد 8 و صفحه 93 طبع جدید. گفتن که مراد به ملاهی مالا یجوز و مثل و فل ارس ملاهی نباشه، یعنی چیزی که در عروسی جایز نیست نباشه. فدف فلذی لا سنجفی ولا جلاجل. این دایره میگن به دف در زبان فارسی، این دایره هایی که حلقه ملقه نداره، زنگ نداره، چون بیای حلقه داره زنگ داره، بعضی حلق و زنگ نداشه جماعت گفتن جایزه. ول اقوا فی ذلک که اندنا الحرمه، گفته ولی ما حرام میدونیم. مفتاح الکرامه اینجوری گفته. حالا میشه که این
جماعت گفتن، ما جماعت دلیل داشته باشه، بدون دلیل
هم حالا میدونیم. شما خیلی عجله میکنید یه سر کنید که کسی که میگه اینه توجه به اینا داره دیگه. شما فرمایید من بدون توجه به اینا داریم حرف میزنید. ما توجه باید گوش کنید، گوش کنید. خب داریم قول نقل میکنیم. مفصل کرام اینجا گفت، گفته به این که فدف الذی لا سنجفی ولا جلاجل یجوز لعبها به اند جماعت والاقوا فی ذلک عندنا الحرمه. خب اما در بهار دو تا روایت هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در تزویج فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که دف بزنید، دف بزنید. بله در بهار الانوار جلد 43 صفحه 112 بهار الانوار جلد 43 صفحه 112 در خبر تزویج فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله بارک الله علیکما به فاطمه زهرا و علی علیهم السلام و بارک فیکما و اسعد جدکما و جمع بینکما و اخرج منکما الکثیر الطیب. ثم امر النبی صلی الله علیه و آله به طبق بسر، طبق خرما، و امر به نحبه که برداران بخورن، و دخل حجرت النساء و امر به ضرب دف. پیغمبر داخل بوجه زنها و امر کردن که دف بزنن. یکی اینجا ذکر کرده این را در تزویج فاطمه زهرا و علیه السلام. بهار جلد 43 صفحه 112 بله گوش کن جان من دیگه، گوش کن دیگه، عادت کردی داشت این عادت. بله خب عرض کنم که خب یک نفر مثل شما هم در بحث لازم است که باشه. بله در صفحه که بفرمایید تا اینکه ما بیشتر از من در صفحه 129 باز در جلد 43 در بهار، خب اینا رو بعدا ممکن مطالعه کنه ببین چیه دیگه. در صفحه 129 جلد 43 بهار باز داره که ون صرف رسول الله صلی الله علیه و آله الی ازواجه، بعد از اینکه جریان عقد و اینها انجام شد، ون صرف رسول الله صلی الله علیه و آله الی ازواجه به عقد فاطمه زهرا سلام در آسمان خداوند چه پیغمبر خبر داد. فامرهن ون صرف رسول الله صلی الله علیه و آله الی ازواجه فامرهن ان یتفن، پیغمبر امر کرد که زنها دف بزنن لفاطمه. فضربن به دفوف، زنها شروع کردن به دف زدن. و قال علی فاقبل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا ابوالحسن انطلق الان فبه درعک، زرهت بفروش، و اعتنی به سمنه حتی احی لک و لابنتی فاطمه ما یصلح کما، برو زره خود را بفروش و پولش بیار تا برای تو و فاطمه من جهیزیه و لوازم فراهم کنم. خب ببینید در دو جا، یکی صفحه 112 بود که صفحه 129. خب آدم به هارا میخونه دیگه، این دو جا میبینه که داره که پیغمبر صلوات الله علیه و آله امر فرمودن دف بزنن. حالا میخوام ببینم آره اینا دلیل میشه، دلیل فقهی برای من میشه؟ متاسفانه هر دو خبر سندن ضعیفن. بله چیه؟ هیچ کدامش ما میخوام بگیم جایز نیست. بله اون حالا ارسلا میکنه اون، البته اونا که اینجوری گفتن میخوان بگن که دف اگر ساده باشه، زنجیر نداره و زنگوله منگوله نداشته باشه، میخوام بگن که این لهوش و اینا خفیفتره، لهوش خفیفتره. ولی اگر علل خصوص که پیرایه بر اون بستن، اگر پیرایه بر اون ببندن و بر زنجیر چیز حلقه داشته باشه و زنگمنگ داشته باشه، خب معلوم است که این شدت لهوش بیشتر خواهد بود دیگه. ولی شما جایز نمیدانید. خلاصه این دو تا خبر را بنده نمیشه به هازان الخبران ضعیفان سندن. این دو تا خبر که در بهار ذکر کرده، یکی از اونها که اصلا سند نداشت مرسل بود، یکی هم مناقب ولی مرسلا ذکر کرده. خلاصه این دو تا خبر سندی که جامع
شاید حجیت باشه ندارن. از این جد لا یعتمد علیهما فی القول، به جواز ضرب دفوف الاعراس نمیتونیم ما به این دو خبر اعتماد کنیم و قائل باشیم که ضرب دفوف در اعراس جایزه. خب اینم نسبت به ضرب دف. بله حالا شهید اونجور گفته، خب کلامش دلیل نداره. اما مطلب سوم، مطلب امروز از کنم، مطلب سوم امروز، بعضی از معاصرین از فقها عرض کنم که کتابی دارن که خب چون بحث علمی است متعرض شدنش اشکال نداره، که بعضی از معاصرین از فقها کتابی دارن به نام بحوث فقهیه عامه. در صفحه 74 این کتاب در موارد تجویز قنا اعراس گفتن، حرف نداره. بعد دارن که ثانی ها دومین جایی که قنا جایزه، فی ایام الاعیاد و الافراح، در ایام عیدها و ایام فرح گفتن قنا جایزه، جز مستثنیات به حساب قنا. اول که اعراس بود، ثانی ها فی ایام الاعیاد و الافراح. صفحه 74 کتاب بوس فقیتون عامه، ایشان میگن به این که هرچند که کثیری متعرض نیستن، ولی دلیل معتبری داریم که در ایام فرح و عید قنا جایزه. دلیل چیه؟ دلیلش هم میگن خبر علی ابن جعفر، این خبر پنجم از باب 15 در صفحه 85 جلد 12 وسائل 20 جلدی، خبر پنجم از باب 15 از ابواب ما یکتسب و به، صفحه 85. این خبر خواندیم قبلا، خبری بود گفتیم که عمده دلیلی که به درد مولا محسن فیض کاشانی میخورد این خبر بود. بله خبر این بود که علی ابن جعفر اخی قال سألت عن الغنا هل يصلح في الفطر والعزها والفرح، قال لا بأس به ما لم يؤس به. بصورت غنا در ایام عید و عزها و فطر و افراح و فرح فرموده که لا بأس به ما لم يؤس به، مادامی که وسیله اسیان نباشه، با اسیان معصیت دیگه توأم نباشه اشکال نداره. مولا محسن فیض کاشانی چون قائل بود که غنا ذاتاً جایزه و اون غنایی که شارع گفته حرام است، اون که در زمان بنی امیه و بنی عباس بود و مجالس درست کرد، مجالس عیش و عشرت، و در اون مجالس اون وقت رجال با نساء مختلط بودن و ضرب ملاهی بود و اینطور چیزا بود، اون گفته شارع حرام، وقت به این تمسک کرد. یکی از دلایلش این بود، یکیش این بود. خب سألت عن الغنا، غنا طرف درش خابیده، غنا را معنی کنیم از صوت و لهوی و المطرب، نگفت سألت عن صوت، سألت عن الغنا گفت سوال کردم. حضرت فرمودن اشکال نداره غنا، منتها مالم یعصبه. خب این ظاهر حدیث این است که سوال کرده از همون غنایی که مورد بحث ماست، از صوت و لهوی و المطرب، طرب انگیز باشه، فرموده لا بأس به، مادامی که با معصیت نباشه، معصیت همراه نباشه. خب ما گفتیم دلیل مولا محسن فیض کاشانی این بود، ما جواب دادیم گفتیم به این که این خبر یا باید توجیهش کرد یا چون از نظر ما معرضون عنه، فقهای ما کسی به این خبر فتوا نداده است. غنا گفتن حرام است، حرام حرام، تا زمان مولا محسن فیض کاشانی، از صدر اول، از زمان صدوق و اینها تا زمان مولا محسن فیض کاشانی، همه این فقها گفتن غنا حرام. مولا محسن فیض کاشانی و محدث سبزواری و مقدس اردبیلی و بعض جارا مولا محسن فیض کاشانی کلی، حالا مقدس اردبیلی در مراسین استثناء کرده. خلاصه خب این خبری میشه معرضون عن، خبر وقتی مورد اعراض اصحاب باشه از حجیت میفته. کل مزداد صحتن ازداد وهنن، خبر صحیح یا که فقها فتوا دادن، در مرعا و منظرشان باشه ولی فتوا بدن معنیش یک اشکال داشته، معارض بوده به اقوام و عدل من، اینطور بوده که و الا با محققین بزرگ ما مثل علامه هلی و شیخ توسی و اینها محقق و امثال اینها که ببینیم که به ایسی فتوا نمیدن، خب معلوم میشه ببینیم که خب یک خلل نقصی خللی در بین بوده فتوا ندادن دیگه. این خبر مرزانه، مرزان با اینکه آیت الله خویی با بنابراین خبر صحیح رو عمل میکنه، ولی اینجا طبق این فتوا این توجیه کرده، ولی ایشان قائلا میگه چون این خبر دلالت داره از این جهت در تمام ایام اعیاد و افراق ناجایزه. بله ایشان دارن که در اینجا فرمودن که فی ایام الاعیاد و الافراح و این لم یتعرض کثیرون، ولیکن بعد وجود دلیل معتبر و عدم ظهور اعراض نامانه همه در عمل به و این همه خبر ابن جعفره که خبر پنجم از باب پانزدهم از ابواب ملک تصوب به عرض کنن که جلد دوازده و سایل صفحه 85 کرسل شده پنجم. خب بنده نوشتم و فیه ان هذا الخبر و این کان صحیحا، البته دو تا نقل بودن، نقل دومش صحیحه، این خبر و این کان صحیحا ولیکن اعراض مشکلان و مسلمان مشهور از این اعراض کردن از زمان صدوقین و به این طرف تا زمان محدث کاشانی کسی فتوا نده به این و ما افتا علا طبق احد الى زمان محدث کاشانی و القول به جواز الغنا فی ایام الاعیاد و الافراح، اگر قائل بشیم در ایام اعیاد جایزه، اینجا مرد و زن هم نداره که، برای همه جایزه دیگه، عروسی مال زنا بود، قائل بشیم به جواز غنا فی ایام اعیاد و افرا مع کثرت هذه الایام فی طول سنه، در طول سنه هم ما ایام اعیاد و افرا فراوان داریم، بلکه قرار بشه به اینکه در افرا جایز باشه، خب مجلس فرح درست میکنن دیگه، مجلس فرح درست کردن نیست دیگه، هر شبی و هر روزی ممکنه مردم بره مجلس فرح درست کردن دیگه، بعد شب نشینه و فلان فلان دیگه، اگر قائل بشیم که غنا جایز در ایام اعیاد و افراح ما کثرت حاضر ایام فی طول سنه، اصلا میشه درست کرد که مال التحال مفاسد مترتب بر غنا، دلالت آیات قرآنی اخبار کثیر نهایه عجیب جدا، اگر قائل بشیم بگیم که در ایام اعیاد و افراح غنا جایزه با توجه به آیات قرآنی در شدت تحریم و اخبار کثیر متعرض مفاسد غنا هستند، این خیلی عجیبه، ولی خب این ایشون اینطور گفته. خب اینم راجع به این مطلب سوم. بله حالا مطلب چهارم راجع به هداست که ان شاء الله فردا می‌خونیم. بله ان شاء الله.